رو تکمیل کشه و جمعه توسط استاد برای کتاب خوب صفحه 137 حتی در جلسه 5 به تاریخ 9/2/2008 از باهل ستارش روم اسلامی رضوی مشهد مقدس
نبينا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ويقسم الخمس ستة أقسام على المشهور عملا بظاهر الآية وصريح الرواية ثلاثة منها للإمام عليه السلام وهي سهم الله ورسوله وذي القربى وهذا السهم وهو نصف الخمس يصرف إليه إن كان حاضرا أو إلى نوابه ضمن عرض تبريك بمناسبة إنكه امشب شب ميلاد مسعود مولى الكونين أبا عبد الله الحسين علیه السلام و فردا هم که روز پاسدار هست و با یادی از ایثارگری رزمندگان با یادی از ایثار شهدا کسانی که راه ابا عبدالله حسین رو طی کردن و با دعای این که خداوند به ما هم توفیق ادامه راه آقا ابا عبدالله حسین و شهدا و امام امت رو عنایت بفرماید بحث امروز رو شروع میکنم. مطلب سوم در رابطه با مصرف خمس میباشد. خمس رو انسان باید به چه مصرفی برساند؟ آیات قرآن و روایات اهل بیت مصرف خمس رو 6 مورد بیان فرمودند. لله و للرسول و لذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن 6 سهم مورد مصرف خمس می باشد که 3 سهم اول یعنی سهم الله رسول و ذی القربى مال پیامبر و ائمه معصومین می باشند که اسمشو میگیم سهم امام. این نصف خمس و نصف دیگرش مربوط به سادات یتیم و مسکین و ابن السبیل می باشد. در زمان حضور امام معصوم که تکلیف معلومه، ما اون سه مورد اول رو شخص امام میدیم، بقیه موارد رو هم خودمون به مصرفش میرسیم. اما بحث این است که در زمان غیبت امام خمس رو باید چه کرد؟ در این رابطه اولا ما فهم مبارک امام رو بررسی میکنیم که نصف خمس باشه، او رو باید چه کنیم؟ در مسئله سه قول است. قول اولین است که سهم امام در زمان غیبت به شیعیان بخشیده شده است و این سهم رو لازم نیست به کسی بپردازد. قول دوم این است که مالک باید این سهم رو حفظ کنه و نگه داره، در لحظات آخر عمرش به فرد عادل دیگری بسپارد تا ظهور حضرت حجت که سهم امام به خود حضرت تقدیم بشه. قول سوم که مشهور بین فقها شیعه است این است که سهم امام باید به نائب امام یعنی فقیه جامع الشرائط پرداخت بشود. سؤال: فقیه با این مال چه می کند؟ باز در مسئله اختلاف است. یک اختلاف مبنایی، بعضی میگویند این مال ملک فقیه میشود، کسانی هم که میگن ملک میشه بعضی میگن ملک شخص فقیه هست. یعنی اگر مرد به بچه هاش به ارث میرسه، ولی گروه دیگر میگویند ملک عنوان است و ملک منصب فقاهت و امامت. یعنی وقتی مرد به فقیه بعدی این اموال میرسه، او در راهش مصرف میکنه، اگه چیزی باقی موند بعد فوت کرد به فقیه بعدی میرسه، یا به او کسی که این منصب فقاهت رو بعد از این فقیه داره. ولی قول مشهور این است که این مال ملک فقیه نمی شود، بلکه فقیه به عنوان نماینده امام فقط اذن دارد در تصرف این مال. خب در چه راهی این مال رو تصرف کنه؟ باز بعضی میگن این مال رو نگه میدار، اگر سهم سادات به قدر کفایتشون نبود این مال رو در راه مخارج سادات مصرف می‌کنه، هرچی مخارج سادات کم بود فقیه از سهم خودش جبران میکنه. اسم این نظریه رو میگن نظریه تتمه. قول دوم این است که حق تصرف نداره، فقیه میگیره مال رو حفظ میکنه به فقیه بعدی میده تا زمان ظهور حضرت حجه. قول سوم در تصرف این است که فقیه سهم امام رو در اون راهی که یقین دارد مورد رضای امام عصر است صرف میکنه، مثل حوزه های علمیه و طرق و راه هایی که برای نشر دین و حفظ اسلام می باشه. بله همین قوله، و در راهی صرف میکنه فقیه که مورد رضای امام عصر هست. این کلن اقوال در رابطه با سهم مبارک امام علیه السلام. این قسمت رو بخونیم تا و یقسم الخمس ستة اقسام علی المشهور. تقسیم می شود خمس به شش قسم بنابر قول مشهور. خب ما هشین میگن در مقابل قول مشهور یه قولی داریم که به پنج قسم تقسیم میشه، ولی ما عرض میکنیم که در این مسئله هم در حدود 7 قول بین فقها وجود داره، حداقل 2 قولش مربوط به شیعه است و 5 قولش هم مربوط به اهل سنت میشه که به چند قسم تقسیم میشه، اصولا خمس که حالا دیگه نیازی نیست تعرض اون اقوال. ایشون میفرمان خمس تقسیم میشه به 6 قسم بنابر مشهور، عملا به ظاهر الآیه، به خاطر عمل کردن به ظاهر آیه شریفه و صریح روایت که آیه شریفه هم مشخص است و معلومه، فإن لله خمس و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساکین و ابن السبیل. خب روایات صریحی هم داریم در باب. این 6 قسم باز به 2 قسم، این 6 سهم به 2 سهم تقسیم میشه، ثلاثتون منها، 3 سهم از اینها برای امام است علیه السلام، که اون 3 سهم عبارت از سهم الله است و سهم رسول الله و ذی القربا، که این 3 سهم مخصوص امام علیه السلام است. و هذا السهم و هذا السهم و هو نصف الخمس، و این سهم که نصف خمس در حقیقت میشه، یصرف الیه، صرف می شود، داده می شود به خود امام ان کان حاضرن، اگر امام حاضر باشه، او الی نوابه، یا به نواب امام داده می شود اگر امام غائب باشد. و هم الفقهاء العدول الاماميون، نواب امام یعنی فقهاء عادل امامی که جامع شرائط فتوا هم بوده باشند. در کتاب قضا مفصل میاد که فقیه جامع شرائط فتوا یعنی چه، اونجا مفصل بحثش میاد. لأنهم وکلاؤه، به خاطر اینکه این فقها وکلای امام هستن، وکیل امام هستن، نماینده امام حساب میشنن. وقتی وکیل از سوی امام بودن، خب تمام اون کارهایی که اون موکل انجام میده، اینها هم همون کارها رو میتونن انجام بدن، من جمله اخذ سهم امام، که حالا باز این بحث وکالت هم در جای خودش مفصل میاد. خب حالا این پولها سهم امام که به فقیه داده شد، فقیه چه کنه؟ ثم یجب علیهم فیه، سپس واجب است بر اون فقها در این سهم امام، ما یقتضیه، چیزی که اقتضا می کند او را مذهب و طریقه اونها. اون فقیه بعد ببینه عملا در فقه در کتاب الخمس چه مبنایی رو انتخاب کرده، این سهم رو در همون راه مصرف کنه. فمن یذهب منه، ایشون حدود تقریبا 2 قول رو ذکر میکنن از اون 5 قولی که ما ذکر کردیم. گفتیم در رابطه با فقها 2 قول میگن ملک، 3 قول هم میگن جواز تصرف، که خب توضیح دادیم. فمن یذهب منهم الى جواز صرفه الى الاصناف، پس کسی که قائل است از بین فقها به جواز مصرف این سهم امام به اون اصناف، یعنی به مساکین و ابن السبیل و عرض کنم به حضور شما ایتام، علا سبیل تتمه، بر سبیل تتمه، یعنی تتمه مخارج اونها رو فقیه از این سهم میده، کما هو المشهور بین المتأخرین منهم، چنانچه همین قول مشهور بین متأخرین از اون علما در زمان شهید ثانی بوده. خب کسی که قائل به قول به تتمه است، صرف میکند اون خمس را علا حسب ما یرا، خمس رو صرف میکنه در این سراح. باز کسانی که قائل هستن که خمس رو از راه تتمه به اون 3 قسم از سادات میشه داد، باز اینا قائل به 2 نظر هستن. بعضیا میگن باید به سویه بین سادات یتیم و مسکین و ابن السبیل تقسیم بشه، که همون نظریه بسط است که در کتاب زکات هم بهش به نوعی از این نظریه اشاره کردیم. بعضیا میگن نه، فقیه ولو همه این سهم رو میتونه به یک قسم از سادات هم بده، یتیم سید دید تمام این سهم رو به یتیم سید بده. بعضی ها میگن نه، تقسیم کنه یتیم سید، مسکین سید و ابن السبیل سید، صرف میکند این سهم امام را در حسب اون چی که عقیده دارد او را، من بستن و غیره، که اون عقیده بیان از بست و غیر بست است. اگر قائل به بست و تقسیم به سویه است، این کار رو میکنه، اگر قائل به غیر بست است، بر طبق نظرش عمل میکنه. و من لا و من لا یرا ذالک، و اون فقیهی که عرض کنم که قائل به این قول به سبیل تتمه نیست، یجب علیه ان یستودعه له الى ظهوره، واجب است بر او این که به امانت بگذارد همین سهم امام را برای خود امام تا ظهور امام. فاذا حضرت الوفات، وقتی که عرض کنم که نزدیک رهلتش رسید، اینجا به ودیعه می گذارد اون مال را من ثقته، به یک شخصی که ثقه است و مورد اطمینان هست و ها کذا. و به همین شکل او باز به نفر بعدی، او به فقیه عرض کنم که بعدی، مادام غائبا، تا وقتی که غائب باشه. اینجا خب ایشون این اقوال رو نقل کردن. حالا عبارت رو دقت کنید، ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم در زمان غیبت ابتداعا دو قوله، یک قول اینه که انسان خمس رو به فقیه بده، یک قول اینه که خود مالک خمس رو حفظ کنه. از اینجا اشاره به این قول میکنن، او یحفظ، یا خود مالک حفظ میکند خمس را، ای یحفظه من یجب علی، یعنی حفظ میکند خمس را کسی که خمس در او واجبه، به طریق الاستیداء کما ذکرناه به نائب، به طریق ودیعه و امانت، چنان که ذکر کردیم او را در باب نائب، یعنی در باب فقیه، که یکی از اقوال در باب فقیه هم همین بود که نگه داره به فقیه بعدی بده تا زمان حضور خود امام. البته خب این قول که خود مالک حفظ کنه یا فقیه حفظ کنه، این قول خیلی ضعیفه، شاید یک قائل یا دو قول از علمای شیعه، بیشتر به این قول نداریم، ولی چون همین یکی دو قائل وجود داره، علمای اهل سنت یکی از مواردی که خیلی بر علیه شیعه قلم فرسایی کردن همینجا هست. اون نویسنده مغرض معروف سنی به نام آلوسی در تفسیر خودش روح المعانی جلد دهم، اوائل جلد ده صفحه 4 و 5 اونجاها، همین نظر رو منصوب به کل علمای شیعه میکنه. به این شکل میگه علمای شیعه متحجرن، چنینن، حرفای میزنه، بعد میگه علمای شیعه قائلن که خمس رو باید همه رو ببرن در اون سرداب جمع کنن، اونجا دفن کنن تا وقتی که حضرت حجت بیاد و بعد مثلا اون انبار رو برداره. نظیر خب خیلی تهمت های دیگه که تو همین کتابش این آقا و در کتب دیگرش به مثل از کنم کتاب تاریخ بغدادش و کتب دیگرش به شیعه میزنه. علاوه ای حال این نظریه علمای شیعه نیستش، یکی دو نفر قائل به این نظریش. ولیس له ان یتولا اخراجه بنفسه، میفرماین نمی باشد برای مالک این که متولی شود اخراج خمس را به نفسه به سوی اون اصناف مطلقا. خود شخص نمیتونه بیاد خمس رو خود مالک بگیره به اون اصناف بده مطلقا، چه امام باشه یا امام نباشه، نائب امام باشه و یا نائب امام نباشه، ولا لغیر الحاکم الشرعی، و نمیتونه به غیر حاکم شرع هم بده، باید مالک اینا رو مستقیما به حاکم شرع برسونه. فَإِنْ تَوَلَّاهُ غَيْرَهْ زَمِنْ، اگر متولی نمود این سهم را به غیر حاکم شرعی، ضامن است. اگر به غیر حاکم شرعی به کس دیگه داد، ولو خودش با دست خودش به مستحق بده، ضامن خواهد بود. وَيَظْهَرُ مِنْ اِطْلَاقِهِ صَرْفَ حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى نَوَّابِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْهُ حَالَ الْغَيْبَ شَيْءٌ لِغَيْرِ سَلِيمٍ. شهید ثانی یک نکته رو در پایان این مطلب اشاره می فرماید و اون نکته این است که از کلام شهید اول استفاده می شود که در زمان غیبت شیعه نمی تواند در سهم امام تصرف کند، یا باید به نائب امام بدهد و یا بنا به قولی حفظ کنه اونها رو و به امانت نگه. ولیکن می فرماین مشهور بین علما این است که شیعه در 3 مورد مجاز است مستقیما در سهم امام تصرف در تصرف داشته باشه. مورد اول، اگر در زمان غیبت جنگ واقع شد بین مسلمانان و کفار، افرادی رو به عنوان کنیز از کفار به اسارت گرفتند، این کنیزها در زمان حضور جزء انفال حساب میشه و در دست حاکم شرع، ولی در زمان غیبت شیعیان مجازند که اینها رو بگیرند، به عنوان کنیز ازشون استفاده کنند و یا خرید و فروششون کنند. لازمم نیست نه به امام که غائبه، در به نائب امام هم لازم نیست مراجعه کنه. شخص خود امام به در زمان حضور. حالا بحث انفال یه بحث جالبیه، در پایان بحث خمس میاد، اینم یکی از انفاله. انفال چیه؟ میاد در آخر این بحث میاد، دست امامه، ولی در زمان غیبت چیه میتونه ازش استفاده کنه. یک مورد چرا خیلی هم ربط به خمس نداره، ولی چون سهم امامه، یعنی در تحت تصرف امام هست، اینجا ایشون ذکر میکنن با یکی در زمان حضور در دست امامه ولی در زمان غیبت شیعه میتونه تصرف. یک مورد. مورد دوم میفرمایند شیعیان مجازند که از درآمد کسب قبل از این که خمس بدن مسکن و خانه تهیه کنند. اینم مورد دوم. مورد سوم، شیعه می تواند جنسی رو از کسی که خمس نداده و یا معتقد به خمس نیست بگیرد و بخرد و از اون جنس استفاده بنماید. این سه مورد رو شهید اول استثناء نفرمودند، یا به خاطر این است که این موارد رو قبول ندارن و یا به خاطر اختصار بوده است. ظاهراً وجه عدم ذکر همان اختصار است، به خاطر این که در کتاب بیان شهید اول فرموده است این سه مورد که استثناء شده اتفاقی و اجماعی بین علما می باشه. و یظهر من اطلاقه صرف حقه علیه السلام الى نوابه و ظاهر می شود از مطلق آوردن مصنف دادن حق امام را علیه السلام به نواب امام، از این که مطلقا فرمودن حق امام رو باید به نواب امام داد، هیچ موردی رو عرض کنم که استثناء نفرمودن، از این اطلاق ظاهر می شود انه لا یحل منه حال الغیبت شیء لغیر فریقه، این که حلال نیست از اون سهم امام در حال غیبت هیچی برای غیر فریق خودش، یعنی برای غیر اون کسی که عرض کنم که اهل سهم امام هست، برای بقیه شیعه هیچ مواردی از سهم امام حلال نیست. اما می‌فرمایند و المشهور بین الاصحاب، اون چی که بین اصحاب مشهوره، و منهم المصنف فی باقی کتبه، و از اون جمله هستن مصنف در باقی کتب و در باقی فتاوای خودش، استثناء نمودن سه مورد را، استثناء کردن مناکح و مساکن و متاجر را از این سهم امام. حالا توضیح میدن فتباح و هذه الثلاث مطلقا، پس مباح است این سه گروه مطلقا، یعنی چه از حصه امام باشه، چه از حصه سادات باشه، چه خمسش داده شده باشه، چه خمسش داده نشده باشه. حالا یکی یکی این سه مورد رو معنا میکنن، میفرماین ول مراد من الاول، مراد از مناکح الامت المسبیت و حال الغیبه، اون کنیزیست که اسیر شده در حال غیبه، و سمنها پولش، میتونه خرید و فروشش کنه، همچنین و مهر زوجت من الارباح، همچنین جزء مناکح حساب میشه، اشکال نداره، استثناء شده مهر زوجه اگر از عرض کنم درآمد کسب باشه، انسان میتونه مهر زوجش رو از درآمد کسب بده ولو اون درآمد کسبش رو عرض کنم که تخمیص نکرده باشه. و من الثانی ثمن المسکن منها ایضا، از گروه دوم که مساکن باشه حساب میشه پول مسکن از اون ارباح مکاسب، همچنین پول مسکن رو میتونه از ربح کسب بده بدون اینکه خمسشو داده باشه. اینجا دقت کنید قید من الارباح ذکر میکنن به خاطر اینه که کسی خیال نکنه مثلا مهر زنشو میتونه از غوث و از معدن و غیره بده بدون اینکه خمسشو بده، نه، فقط از ارباح مکاسب استثناء شده، میتونه از درآمد کسبش مهر زنشو بده، ثمن مسکن رو بده. و من الثالثه، از مورد سوم که متاجر باشه حساب میشه الشراء ممن لا يعتقد الخمس، خریدن از کسی که اعتقاد به خمس نداره، او ممن لا يخمس، یا از کسی که خمس نمیده اصلا، و نحو ذلک و نحو اینها، که این سه مورد عرض کنم که مشهور بین اصحاب اینه که استثناء شده، انسان میتونه از مال مخمس این سه مورد رو داشته باشه. شهید ثانی میفرمان و ترکهو هنا اما اختصارن او اختیارن، ترک کردن مصنف ذکر این موارد رو در اینجا یا به خاطر اختصار است و یا به خاطر اختیار، اصلا مختار مصنف اینه که این سه مورد ترک نمیشه. لأنه قول لجماعت من الاصحاب، به خاطر این که این اختیار قول گروهی از اصحاب است، عرض کنم گروهی از اصحاب میگن نخیر این سه مورد استثناء نشده. و ظاهر و الاول، ظاهر این است که علت ترک در این کتاب اینه که کتاب لمعشون کتاب خلاصه است، نه این که نظرشون اینه که این سه مورد استثناء نشده. چرا؟ لأنه ادعا فی البیان، به خاطر اینکه شهید اول در کتاب بیانشون ادعا کردن اطباق الامامیت علی، اجماع علمای امامیه را بر این استثناء، که این سه مورد استثناء شده. نظرن الى شذوذ المخالف، نظر بین که مخالفینش خیلی کم هستن، لذا ایشون ادعای اجماع نمودن بر این مسئله. و ثلاثة اقسام و هی بقیت و ستت للیتام. سه سهم دیگر، یا بگید نصف خمس، چنان چه گفتیم مربوط به یتاما و مساکین و ابن السبیل سید می باشد. البته با دو قید. قید اول، این فرد و این سید نسبش به هاشم ابن عبد مناف برسد، بنابراین کسانی که نسبشون به مطلب برادر هاشم میرسد، سید اصطلاحی نیستن و از خمس استفاده نمی کنن. و نکته دوم این است که نسبشون به هاشم برسد از طرف پدر نه از طرف مادر. چند دلیل برای ذکر این دو نکته مطرح می فرمایید. اما این که گفتند به هاشم باید نسب برسد، ایشون سه دلیل بر این مسئله اقامه می کنند. یک، روایات. در این باب روایاتی داریم. دوم، ضعف دلیل مخالفین. کسانی که میگن به سید مطلبی هم خمس داده میشه، دلیلشون ضعیف است. سوم، ما شک داریم که سید مطلبی مستحق خمس است یا نه. اصل عدم استحقاق می باشد. اما این که چطور؟ خب اول کلام سیده یا نه؟ این آقا یه سید باشه خمس بهش میرسه، شکی نیست. خب نه، اول کلام اصلا سید هست یا سید نیستش؟ همون سید، سید غیر اصطلاحی که نداره، همون سید اصطلاحیست دیگه. الان در عرف همینه دیگه، ما غیر از این نداریم. سید هست یا نیست؟ نیست. بله؟ کی میگه به خودشون سید میگن؟ اول کلام الان اگه خواهد یه حرفیشون، این دلیلیشون دلیل قرص و محکمی نیست، دلیل اصلیش همون روایاته. ولی حالا علای حالشون گفتن دیگه، فرمودنشون. و اما مدعای دیگرشون که می فرمایند از طرف پدر باید به هاشم ابن عبد مناف نسبش برسه دو تا دلیل دارن. دلیل اول این است که اهل لغت فردی رو ابن میگویند نسبت به جدش که از طرف پدر به جدش متصل باشه. نه از طرف مادر. و اگر در بعضی از موارد به پسر دختر هم به پسر دختر کسی پسر او میگویند، این مجاز است و این استعمال استعمال حقیقی نیست. پس ابن هاشم کسی است که از طرف پدر به هاشم متصل باشه، نه از طرف مادر. این یک دلیل. حالا توی دلیل باز حرف زیاده. دلیل دومشون روایات هست. ما روایاتی داریم که این روایات میگن خمس به کسی داده میشه که از طرف پدر منصوب به هاشم بوده باشه. و ثلاثت و اقسام و هی بقیت و ستت لیتاما. و سه قسم که بقیه اون شش قسم میشه برای یتاما هست، یتیم ها. و هم الاطفال الذین لا اب لهم، اطفالی که پدر ندارن. و المساکین، و به مساکین میفرمان مراد از این مساکین اینجا شامل فقرا هم میشه، چون در باب زکات گفتیم فقیر و مسکین هر جا به تنهایی ذکر بشن شامل هر دو میشن. و المراد به هم هنا، مراد به مساکین در اینجا ما یشمل الفقراء، چیزی شامل فقراء هم میشه. کما فی کل موضع، چنان که در هر موردی که ذکر میشوند مساکین به تنهایی، هر موردی که اونها به تنهایی مساکین و فقراء ذکر بشن هر دو رو شامل میشوند. مورد سوم عرض کنم که کسانی که در راه موندن ابن السبیلن با اون شرایطی که در کتاب زکات گفتیم، علل وجه المذکور فی الزکات، که نتونن قرض کنن، نتونن از کسی پول بگیرن، خرجیشون تهیه بکنن و غیر ذالک. خب سه قسم دیگر به این سه گروه داده میشه با این قید، من الهاشمیین المنتسبین الی هاشم، از اون هاشمی هایی که نسبت دارن به هاشم ابن عبد مناف بالعبد به توسط پدرشون، دون الام. و دون المنتسبین الی المطلب اخی هاشم، دون کسانی که نسبت دارند به مطلب برادر هاشم، بنابر اشهر دو قول که قول دیگر رو بعدن اشاره میکنن. و یدل علی الاول استعمال اهل اللغه، در نکته اول که هاشمی کسی است که از طرف پدر منصوب به هاشم باشه، عرض کنم دلالت میکند بر این مطلب استعمال اهل لغه. اهل لغت وقتی میگن هاشمی مرادشون کسی است که از طرف پدر منصوب به هاشم باشه، میگن تمیمی یعنی کسی که از طرف پدر منصوب به تمیم باشه. و ما خالفه یحمل علی المجاز، اون چه که مخالف این استعمال باشه حمله بر مجاز میشود، لانه خیر من الاشتراک، چون در معالم بارها خونده اید اذا دار الامر بین المجاز والاشتراک فالمجاز خیر من الاشتراک. خب یک دلیل. دلیل دوم، و فی الروایت عن الكاظم علیه السلام، و در روایت از امام کاظم علیه السلام ما یدل علیه، چیزی که عرض کنم دلالت میکند بر همین مطلب، که دلالت میکند بر این که کسی که از طرف پدر منسوب به هاشم باشه زکات خمس بهش داده میشه. بلکه در روایت حماد، مرسله حماد، امام تصریح میفرمایند که کسی که از طرف مادر منسوب به هاشم هست فلا خمس له، و عرض کنم که یصرف الیه زکات، خمس بهش داده نمیشه بلکه به او زکات میده. این مطلب اول. نکته دوم و باز یدل علی الثانی، بر مطلب دوم که به فرزندان مطلب خمس داده نمی شود، سه تا دلیل دلالت میکنه. یک، اصالت و عدم الاستحقاق. شک داریم اینا مستحقن مستحق خمسن یا نه، اصل عدم استحقاق می باشن. خب کسی میتونه بگه شک داریم اینا مستحق زکات هستن یا نیستن، اصل عدم استحقاق زکاته، وقتی مستحق زکات نبودن پس مستحق خمس خواهند بود. اشکال اصولی بر این دلیل به این شکله. یک دلیلشون مضافاً الی ما دل علی عدمه من الاخبار، مضافاً بر اون چیزی که دلالت میکند بر عدم این مسئله از اخبار، که اخبار به این مسئله تصریح، عرض کنم که تصریح دارن. بعد دلیل سومشون میفرمایند و به خاطر ضعیف شمردن، ضعیف بودن اون چرا که استدلال نمودن به اون چیز قائل، منها از بین ادله، اون چرا که قائل از بین اون اخبار، اخباری رو که قائل استدلال کرده است به این که به مطلبی خمس داده می شود، هم از نظر سند ضعیفه و هم از نظر دلالت ضعیفه، و قصوره عن الدلالته، از نظر دلالت قاصرند و از کنن نظر سند هم بعضیشون مرسل هستن ضعیفن. و قال المرتضی رضی الله عنه، این دو سخط چیزی نداره، سید مرتضی فرموده است که مستحق می باشد منتسب به هاشم ولو بالامه. سید مرتضی فرموده کسی که از طرف مادرم منسوب به هاشم باشد خمس به او داده می شود. چرا؟ به علت این که استناد جسته به قول پیامبر علیه السلام عن الحسنین علیه السلام هازانه ابنای امامانه. پیامبر به امام حسن و امام حسین فرموده است این دو پسر من هستند. پیامبر پسر دختر خودش رو به عنوان پسر خودش ذکر کرده، پس پسر دختر هاشم هم به عنوان ابن هاشم و به عنوان هاشمی شناخته میشه و خمس بهش داده خواهد شد. ایشون میفرمایند بعد سید مرتضی فرموده اصل در عرض کنم که استعمال هم حقیقته، چنانچه در معالم زیاد ایشون استدلال میکردن به این اصل، پس بنابراین میگیم ابن هاشم از طرف مادر هم خمس بهش داده میشه. ایشون میفرمان نه، استعمال امن از حقیقت مجاز میباشن. پس استنادن الى قولی صلی الله علیه و آله عن الحسن علیه السلام هازانه، این دو پسر من هستن و دو امام هستن، ولی اصل فی الاطلاق الحقیقه، اصل در اطلاق استعمال هم حقیقته. ایشون میفرماین و خوبه ممنوعون، این قول ممنوع است، بل هو عم منها و من المجاز، استعمال عم از حقیقت و مجاز است، خصوصا مع وجود المعارض. خصوصا ما روایاتی داریم تصریح میکند به این که به ابن هاشم زکات داده نمیشود، به ابن هاشم از طرف ام زکات داده نمیشود. اینجا دقت کنید، ما این حرف شهید ثانی رو که به پسر دختر پسر گفته میشه مجازم، این رو ما قبول نداریم، مدعی هستیم این استعمال استعمال حقیقیه، ادله این بر این مسئله داریم از آیات قرآن و غیره. پس حرف سید مرتضی که به پسر دختر ابن میگن حقیقتا ما قبول داریم، اصلا جای بحث الان نیست دیگه، اون حرفیشون صحیحه، ولی ما دلیل خاص داریم که به این پسر هاشم زکات خمس داده نمیشود. ما روایت داریم که به فردی که از طرف مادر به هاشم برسه خمس داده نمیشود. دیگه ما کاری نداریم، حالا ابن بهش گفته میشه حقیقته و یا مجاز هست. و قال المفید و ابن الجنید، شیخ مفید و ابن جنید فرمودن مستحق است مطلبی همچنین خمس را. وقد بیناه، فرزند مطلب ما به سه دلیل بیان کردیم که خمس نمیبره، ولی شیخ مفید و ابن جنید فرمودن خمس میبره. مطلب بعدی سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.